بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد. تقدم أن الاستفادة من الدليل الشرعي موقوفة على أمور ثلاثة. میگه گذشت که استفاده از دلیل شرعی متوقف بر سه تا امره: از صدور و دلاله و حجیتها. صدور دلیل شرعی، دلالت دلیل شرعی و حجیت دلیل شرعی. حجیت دلالت دلیل شرعی، اینها به دلالت میخوره. و تکلمنا عن الدلاله، صحبت کردیم از دلالت دلیل شرعی در اصول دو، همون بحث اطلاق، تعقید، عام، خاص، اینا. و من الان یقول حدیث عن الصدور. الان میخوایم در واقع سخن از صدور دلیل شرعی بکنیم. ای کیف نسبت کون الدلیل صادرا من الشارع او بالاحرا کیف نسبت سقرا الدلیل شرعی. میگه یعنی چطور ثابت کنیم که این دلیل صادر شده از شارع، یا بالاحرا یعنی مثلا با عبارت بهتری، یه جاهای معنای سزاوارتر شایسته تر میده، اینجا با عبارت بهتری اینجور بگیم که چطور اثبات کنیم سقرای دلیل شرعی رو. والاثبات طاره يكون وجدانيا بمعنى الجزم الوجداني بالصدور. میگه و اثبات صدور دلیل شرعی گاهی وجدانیه، یعنی اینکه ما به قطع و یقین میرسیم، به معنای اینکه جزم پیدا میکنیم، جزم وجدانی، یقین درونی پیدا میکنیم، باور درونی پیدا میکنیم به صدور دلیل شرعی، به صدور اون دلیل از شارع. و اخرى تعبدیا، و گاهی هم چیه؟ به شکل تعبدی هست، یعنی شما ناراحتش نباش. و اخرى تعبدی هن، و گاهی دیگه چیه؟ تعبدیه. به معنا ان الشارع یعبدنا بالصدور، خود شارع ما رو متعبد میکنه به صدور دلیل از مثلا ناحیه خودش. که ان یقول اعملوا بما ترویه الثقات. چرا گفتم که ان یقول؟ ان اومده. خب مثل این که شارع بفرماید اعملوا به ما ترویح سقاد، یعنی که عمل کنید به آن چیزی که سقه ها افراراویان سقه دارن روایت میکنن. و علیه یقع الکلام فی قسمین، بنابراین واقع میشه کلام بر دو قسم. الاول وسائل الاثبات الوجدانی، اولی وسائل اثبات وجدانی. الثانی وسائل اثبات تعبدی، دومی وسائل اثبات تعبدی. پس وسائل اثبات وجدانی شد اون وسائل و طرقی که ما رو به قطع و یقین میرسونن که این دلیل از شارع صادر شده. وسائل اثبات تعبدی ما رو به قطع و یقین نمیرسونن، ولی خود شارع ما رو متعبد کرده به این که به اینا عمل بکنیم، که بگید یعنی انگار از شارع صادر شده است. الاول وسائل الاثبات الوجدانی، اولی وسائل اثبات وجدانی. اذا لم يكن الشخص مؤصرا للشارع فالوسائل التي يمكن تحصيل الجزم بالصدور الدليل منه متعدده. میگه زمانی که شخصی مؤاصر با شارع نباشه، مثل ماها که زمان معصوم که نبودیم، معصوم منظور غیر از امام غایبه ها، در زمان عصر معصوم نبودیم، حالا من مجتهد منم و این دلیلا، خب من چجوری به یقین برسم که اینو شارع گفته؟ پس برای کسی که معاصر با عصر معصوم نیست این حرفا مطرحه. کسی که در زمان امام صادق علیه السلام هست، خونش کنار خونه دست امام صادق علیه السلام، این مشکلات رو نداشت. زمانی که نباشد شخصی معاصر با شارع، پس وسایلی که امکان داره به واسطه اون وسایل تحصیل جزم و قطع به صدور دلیل از شارع، این وسایل چیان؟ متعددن. خب ولا يمكنو حصرها و رئیسیت منها ثلاث. میگه و امکان نداره این که ما محصور کنیم اونها رو، یعنی به یه تعداد خاصی وسائلی که ما رو به یقین میرسونن. ولیکن شهید میفرماید ما اینجا رئیسیه، یعنی اون اصلیاشو براتون میگیم، خبر متواتر و اجماع و اونی که گفتم از طریق برهان عین، اینا در واقع اصلی ترین وسائل و طرقی هستن که ما رو به یقین میرسونن، وگرنه بیشتر از اینم هستن چیزایی. شهید میفرماید رئیسیه یعنی اصلیه از این وسایل و طرق سه تا هست. الاول الاخبار 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 یعنی خبر دادن. الاخبار الحسی المتعدد الموجب لليقین، خبرهای حسی متعددی که موجب یقین میشه. و هو المسمى بالخبر المتواتر، که نامیده میشه خبر متواتر. الثانی الاخبار الحدسی المتعدد الموجب لذلك، میگه خبرهای حدسی زیرش بنویسید، یعنی فتوا درس جلسه آیندتونه، یعنی فتواهای متعددی که موجب لذالک، موجب چی میشه؟ یقین میشه، ما رو به یقین میرسونه. که فتاوى الفقها اذا وصلت الى درجه الاجماع، مثل فتوای فقها زمانی که به درجه اجماع برسه. اگر وقت داشتیم امروز اجماع رو هم براتون میگفتم، چون اینم در واقع باید با صوت گوش بدین دیگه. خب میگه که اثالث ما یکشفو به نحو ان ان دلیل شرعی، آن چیزی که کشف میکنه به نحو برهان ان از دلیل شرعی. برهان ان یعنی از معلول به علت رسیدن. کثیرت المتشرع، مثل سیره متشرعه. شما میبینید متشرعه در زمان معصوم علیه السلام همه یه رفتاری توی یه موضوع دارن یه جور رفتار میکنن. شما به دلیل دیگه غیر از این سیره متشرعه دسترسی ندارید. سیره متشرعه اینجور بوده، اینجور عمل میکردن. میگیم پس حتما این معلول میشه، سیره متشرعه و رفتار متشرعه میشه معلول. میگیم حتما یک علتی در شرع، یک دلیلی در شرع وجود داشته که متشرعه دارن اینجور عمل میکنن. از طریق برهان ان ما به علت، به دلیل میرسیم. یعنی چی؟ یعنی از معلول، معلول ما میشه این سیره و رفتار متشرعه که ما کشف میکنیم از علتش. علتش چیه؟ همون دلیل. خب اینم باز دوباره بحثش اینجا توضیح ندادیم، برای اینکه این مفصل خودش یک جلسه است. الخبر المتواتر، اما بریم سراغ خبر متواتر. کل خبر حسی یحتمل فی شأنه موافقت الواقع و مخالفته معن، هر خبر حسی که احتمال داره در شأنش که موافق با واقع باشه یا مخالفت کنه با واقع با هم، و منشأ او، یعنی هر دو تا این احتمال در شأنش وجود داره، احتمال داره موافق با واقع باشه، احتمال داره مخالف با واقع باشه، و منشأ او احتمال المخالفته اما خطأ المخبر او تعمده، اما خطأ المخبر او تعمده الكذب لمصلحة خاصه. میگه و منشأ احتمال مخالفت، یا یعنی چرا یه خبری احتمال داره، یه خبر ثقه یه خبری احتمال داره مخالفت کنه با واقع، یعنی شارع اینو نگفته باشه و این داره این حرف رو میزنه، احتمال کذب، احتمال مخالفت با واقع داشته باشه. میگه به خاطر اینکه ممکنه راویش خطا کرده باشه، به خاطر خطای مخبر، یعنی مخبر یعنی خبر آورنده، مخبر اسم فاعله، خطای مخبر یعنی راوی و اون خبر آورندش ممکنه خطا کرده باشه، یا نه ممکنه تعمده الکذب، ممکنه اصلا عمدن خواسته دروغ بگه. تعمد مخبر، اون هب مخبر برمیگرده، تعمد مخبر به کذب، یعنی خودش خواسته دروغ بگه. چرا؟ لمصلحت خواسته، به خاطر مصلحتی که براش داشته. فإذا تعدد الأخبار عن واقعة معينة يتزاعل احتمال مخالفته للواقع. میگه پس زمانی که متعدد بشه اخبار از یک واقعه معینی، زائل میشه، کم میشه احتمال مخالفت اون خبر با واقع. وقتی تعداد زیادی میان یه خبری رو میدن، دیگه احتمال مخالفتش با واقع کم میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم این راسته، درسته. لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل اخبار اذا كان موجودا بدرجه معينه فاحتمال ذلك عند تعدد المخبرين عن تلك الواقعه الواحده يصبح اقل درجتان يصبح اقل درجتين. خب میگه که چی؟ میگه به خاطر اینکه احتمال خطا یا تعمد بر کذب در همه اخبار، در هر خبری، زمانی که موجود باشه این اخبار به یک درجه معینی، پس احتمال این کذب هنگامی که متعدد هستن مخبرین و راویا از اون واقعه واحده، خب کم میشه درجهش. وقتی راویا زیادن احتمال کذب اون خبر میاد پایین، اقل درجتن میشه، کم میشه، اقل درجتن. چرا گفتم اقل درجتن؟ خانواده کانعی ناقصه رو یادتونه دیگه، یاسبه‌ها اینجا جز اونا هست. خب لأن احتمال ذالک ناتج ضرب قیمت احتمال الکذب احد المخبرین به قیمت احتمالی فی المخبر الاخر. میگه به خاطر اینکه احتمال اون، احتمال چی؟ احتمال تعمد کذب و خطا نتیجه ضرب کردن ارزش احتمالی. وقتی ببین بچه پیچیدش کرده الکی ارزش، هی ارزش ارزش اینجا کردن، منظور همون احتمال که داریم میگیم، احتمال ارزش احتمالی مثلا یک پنجم، یک چهارم، اون میزان، اون ارزش، اون میزان احتمال صدق. میگه که نتیجه ضرب ارزش احتمال کذب در یکی از دوتا مخبر، حالا فرضاً که دوتا خبر باشه، یکی از دوتا مخبر به ارزش احتمال کذب خطا در مخبر دیگر، یعنی ارزش احتمال کذب خطای مخبر بعدی یه خورده مثلا بد گفته. ببینید یعنی میخواد اینو بگه، میخواد بگه احتمال کذب این خبر در احتمال اون کذب اون خبر چی میشه؟ ضرب میشه. وقتی ضرب شد خب یه کسری به دست میاد که مخرج بزرگی داره. هرچی مخرج کسر بزرگ باشه یعنی اون کسر کوچیکه. پس یعنی چی؟ یعنی احتمال کذب میاد پایین. و کلما ضربنا قیمت احتمال به قیمت احتمال آخر تضاعت نتیجه. میگه که و هر زمانی که ما ضرب کنیم ارزش احتمال در واقع کذب، وقتی میگه احتمال بنویسید یعنی احتمال کذب، ارزش احتمال کذب اون خبر رو به قیمت در ارزش احتمال خبر دیگر، ببینید ضربنا ضرب کنیم ما قیمت ارزش احتمال کذب رو، احتمال کذب این خبر رو به قیمت در ارزش احتمال آخر خبر دیگر. ببینید هی مضافا رو نیاورده دیگه، فقط مضاف الیها رو به هم دوباره اضافه کرده. تضاعت نتیجه، نتیجه چی میشه؟ کوچیک میشه، زائل میشه، کم میشه، میاد پایین. فإن قيمة الاحتمال هي عبارة عن كسر محدد من رقم اليقين، پس همان ارزش احتمال کذب عبارت میشه از کسر معینی از رقم یقین، یعنی همون یک پنجمه که من بهتون گفتم. شما رقم یقین چند فرض کنید، الان میگه فإذا رمزنا الى رقم اليقين بواحدن، میگه اگر رمز گذاری کنید رقم یقین رو به یک. خب این یک بچه ها ببینید فقط اینجا میگه یک، نمیگه پنج پنجم، ولی پنج پنجم یعنی یک، ده دهم یعنی یک، شیش شیشم یعنی یک. شما اگر بخواید عدد یقین رو که یک هست بخواید به شکل کسری تبدیلش کنید، باید یک کسری بسازید که صورت و مخرجش مساویه، درسته؟ پس زمانی که رمز گذاری کنیم ما رقم یقین رو به یک، فقیمتل، اینجا اشتباه تایپی داره بچه ها، اینجا اشتباه تایپی داره، اینجا یک سوم رو خط بزنید، میکنیدش فقیمت الاحتمال هی، جای خالی ها یک دوم مینویسید او یک سوم. نه قاطی شده عبارت من که قاطیه، من خودم درستش کردم. آره آره، این به واحد، این به واحدم وسطش یه یک دوم خورده، اون یک دوم ها رو خط بزنید، این اشتباه تایپیه. بی واحدن فقیمت الاحتمال هی الاول من الثانی، حالا او الاول من الثالث، یک از سه کسریه دیگه. آره حالا میتونیم بگیم نصف، آره میتونیم بگیم سلس، سلس هم یعنی یک سوم، درست شد؟ خب پس زمانی که رمز گذاری کنیم ما رقم یقین رو به یک، پس احتمال کذب، احتمال کذب مثلا میشه یک دوم یا یک سوم یا یک کسر دیگه ای، بستگی داره شما رقم یقین رو چند بگیری. اگر رقم یقین رو گرفتی دو دوم که میشه یک، بعد مثلا میگه احتمال کذب این خبر این راویه میشه یک دوم. شما اگر متوجه نمیشید من شرمندم، شما مطالب رو توضیح بدید همه رو کامل متوجه میشید، من اینا رو توضیح دادم خیلی خوب متوجه میشید. آره ببخشید حالا دیگه شما دیر اومدید. خب حالا نگاه کنید، یا اگه میگیم یک سوم یعنی عدد رقم ما سه سومه، بعد حالا مثلا احتمال کذب این خبره یک سوم احتمال داره، احسن شما گیرای اصولتون فکر کنم خوبه، آفرین. خب او ای کسر آخر یا یک کسر دیگه من هاد القبیل، از این قبیل، و کل ما ضربنا کسرا بکسر آخر کانت النتیجه تو کسرا اشد ضاله کما هو واضح. میگه و هر زمانی که ما ضرب کنیم حالا این کسرا رو در کسر دیگه، یک دوم رو در یک دوم، در یک دوم بعدی، احتمال کذب هر خبری رو در احتمال کذب خبر دیگه ما ضرب کنیم، کاند ان نتیجه تو کسرا اشد ضاله، نتیجه میشه یک کسری که خیلی دیگه کم میشه، شدید میشه از جهت کوچکی، اشد ضالتن شدید میشه از جهت کوچکی. ضالتن چه نقشی داره اینجا به لحاظ ترک نحوی؟ چی؟ اشد دو کم میشه از چه نظر؟ ببخشید شدید میشه از چه نظر؟ از جهت کوچکی، تمیزه دیگه. و فی حالت وجود مخبرین کثیرین لابد من تکرار ضربه به عدد اخبار المخبرین، عدد الاخبار المخبرین لکی نسله الى قیمت احتمال کذب هم جمیعا. باز میگیم نسله، کی اومده سرش، کی جزء اونایی که نسب میده. آره و در حالت وجود، در حالتی که مخبرین زیادی موجود هستن، چاره نیست از تکرار ضرب به تعداد اخبار مخبرین، به تعداد اخبار مخبرین احتمال کذب هر خبری رو در هم ضرب میکنیم. و یزداد و زالتن کلم از داده، درست خوندم یا جا گذاشتم، جا انداختم؟ خب تا اینکه برسیم به ارزش احتمال کذب در واقع واقع اونها همه اونها به اون ارزش احتمال کذب همه اونها برسیم و طبیعیه که این احتمال کذب همه اونها ضعیلن جدن، یعنی یک نتیجه خیلی خیلی کوچیکی میشه. و یزداد ضالتن کل ما ازداد المخبرون حتی یزول عملا بل واقعا لضالته و الذهن البشری لا يمكنه الاحتفاظ بالاحتمالات الضئیلت جدن. میگه که و زیاد میشه این کوچکی هر زمانی که زیاد بشه تعداد مخبرین، تا جایی که عملا دیگه زائل میشه احتمال خطا، زائل میشود چه چیزی؟ عملا اون احتمال خطا و احتمال کذب خبر زائل میشه، بلکه شهید میگه اصلا واقعا زائل میشه، یعنی اینقدر دیگه. حالا توضیح میده، میگه و ذهن بشری امکان نداره حفظ کنه این احتمالات خطای خیلی کم و کوچیک رو جدا. و یسمى الخبر فی الحالة المذکورة بالخبر المتواتر، و نامیده میشه خبر در این حالت خبر متواتر. وقت اتضح ان الیقین فی الخبر المتواتر یحصل من خلال حساب الاحتمال، و واضح شد که همانا یقین در خبر متواتر حاصل میشه از خلال حساب احتمالات. یعنی من شهید سر اومدم حصول یقین به خبر متواتر رو بر اساس حساب احتمالات براتون توضیح دادم، هرچی تو این قسمت گفتم داشتم حساب احتمالات رو میگفتم، چیزی که پای تابلو پیاده کردم. و لیس للقضیه اولیه و هی ان العدد الكبير يمتنع فيه التواتي على الكذب. میگه نه اینکه حصول یقین به خاطر اون قضیه اولیه باشه که بقیه اصولیین میگن، که میگن خبر متواتر ما رو به یقین میرسونه. چرا؟ چون وقتی تعداد مخبرین انقدر زیاده تواتی اونها بر کذب محاله. متوجه شدی؟ میگه نه به خاطر اون، ما میگیم حصول یقین از طریق چیه؟ از طریق حساب احتمالات و بر اساس منطق استقرایی. اینجا یک نظریه خود شهید صد داره که با بقیه اصولین تو این زمینه متفاوته، چون جاهای دیگه ما میگیم استقرا ما رو به ظن میرسونه. شهید اومد با دونه دونه این خبرها رو بررسی کردن و بر اساس حساب احتمالات اومد گفت ما چی حاصل میشه؟ یقین حاصل میشه. و هل توجد درجه معینه للعدد الذي يحصل به ذلك؟ میگه و آیا، حالا سوال ایجاد شد، آیا این که ما میگیم تعداد مخبرا زیاد باشه، آیا درجه و تعداد این مخبرا باید یه عدد معین و مشخصی باشه؟ آیا باید موجود شود درجه، ایجاد شود به وجود بیاد درجه معینی، یعنی تعداد معینی برای عددی که در واقع حاصل بشه برای اون عدد یقین؟ یعنی چی؟ چرا الکی اینقدر پیچش داده؟ عبارت راحت میخواد بگه که به من بگید خبر متواتر آیا تعداد، مثلا تعداد راویا باید حتما 1000 تا بشه تا ما بگیم این خبر متواتره؟ آیا باید 100 تا باشه ما بگیم این خبر متواتره؟ اصلا عدد مشخصی داریم برای اینکه ما بگیم این خبر متواتره یا نه؟ کلا، شهید میفرماین هرگز. و انه کما یتأثر بعامل الکم یتأثر بنوعیه المخبرین و مدى وساقتهم و نباحتهم و سایر العوامل الدخیله فی تکوین الاحتمال. شهید میفرماین نه هرگز، همانا متأثر این که در واقع حالا خبر متواتر باشه ما رو به یقین برسونه، متأثر از چیه؟ از عامل کم. ببینید توضیح نمیده کم یعنی چی؟ یعنی تعداد مخبرین، یعنی به لحاظ کمی یکی، نه اینکه 100 تا، نه اینکه 200 تا، نه اینکه عدد رو مشخص بکنه، ولی به لحاظ کمی تعداد مخبرین زیاد باشه. و همچنین متأثر است از نوعیت مخبرین. من پای تابلو برای شما نوشتم کیفی، یعنی کیفیت مخبرین یعنی چی؟ و مدا وساقتهم، اندازه وساقت اونها تا چه اندازه این ثقه هست. یه وقت راوی زراره است، یه وقت راوی یکی دیگه است. اگر زراره باشه، اگه محمد ابن مسلم باشه، خب اینا خیلی آدم های ثقه مورد اطمینانی بودن، درسته؟ خب خود بودن اینها در اخبار، اینها در بین خبرهای دیگه تاثیر میذاره، ما زودتر به یقین برسیم. و نباحتهم، نباحتهم یعنی میزان آگاهی این راوی ها و سایر عواملی که دخیل هستن در ایجاد این احتمال صدق یا احتمال کذب. ثم ان التواتر على انها ان ثلاثه، آخرش هم تواتر رو نگفتم چند مدله. خب میگم الان راحته. ببینید تواتر بر سه قسمه: تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. شهید صد اینجا هم یک اختلافی با بقیه اصولین دارن، ما فعلا نظر شهید رو میگیم. شهید میفرمایند تو البته تواتر لفظی موافقم با بقیه، تو تواتر معنوی و اون یکی
اجمالی
یه اختلافی دارن. خب ببینید در تواتر لفظی خبرها وقتی میاد، محتوای همه خبرها هم به لحاظ لفظ و هم به لحاظ معنا با هم دیگه یکسانه، درست شد؟ یعنی مثلا تصور کنید ما واقعی قدیر رو اخبار متواتره دیگه، اون خبر متواتره، همه‌شون میان میگن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم دست امیرالمومنین رو بالا کرد، فهمودن من کنت مولا فهذا علی و مولا. پس ما الا ماشاءالله اخباری داریم که راویان مختلف اومدن گفتن وجود نازنین پیغمبر، فهمودن چی؟ من کنت مولا فهذا علی و مولا. یعنی لفظ کاملا و معنا با هم دیگه مشترکه. ببین میگیم تواتر لفظی که بهترین نوعشه و خیلی دیگه سری ما رو به یقین میرسونه، درسته؟ چون امکان نداره اینا همه آدم مثلا چیکار کرده باشن، اومده باشن اینجوری حساب کتاب شده مشخص محدودش معین دروغ گفته باشن. خب تواتر معنوی چیه؟ در تواتر معنوی لفظامون یکی نیست اما معنا یکیه. مثلا کس مثال میزنم، مثال غیر اصول غیر فقهی میزنم، مثلا یه کسی میاد میگه من در راه مانده بودم، شخصی به نام حاتم تایی اومد به من کمک کرد. یکی دیگه میگه من مثلا مغروز بودم، حاتم تایی به من مبلغی رو داد. یکی دیگه میگه فقهای شهر رو به حاتم تایی بسپارید، اون بی‌نیازشون میکنه. خب الان اینا لفظشون متفاوته اما یک معنا در همه اینها هست و اون کرم حاتم تاییه، درست شد؟ شهید به این تواتر میگه تواتر معنوی، بقیه به این تواتر میگن تواتر اجمالی. میدونید چرا میگن اجمالی؟ میگن چون لفظش فرق داره، معنای هر عبارت هم با معنای عبارت دیگه فرق داره. ما اینو ازش انتظار میکنیم، اینو میکشیم بیرون، اینو عقل ما میفهمه. خب به خاطر همین به این میگن تواتر اجمالی بقیه، ولی شهید اینجا میگه تواتر معنوی. منم چون شهید دوستم حرفشو بیشتر دوست دارم. خب اما میریم سراغ تواتر اجمالی رو چی میگه شهید صد. شهید صد میفرمایند در تواتر اجمالی، ببینید ما در فقه در اینجا نه لفظ روایت ها با هم یکیه، نه معنای روایت ها با هم یکیه، ولی کن ما یه چیزی رو از این انتظار میکنیم، یه چیزی رو میرسیم. اون چیه؟ ببینید در ابواب مختلف فقهی، مثلا تصور کنید باب جهاد، صلات، نمیدونم فلان، در ابواب مختلف فقهی ما الان ماشاءالله روایت داریم. حساب کنید مثلا ما نمیدونم چنده، مثلا فکر کنید 10,000 تا ما روایت داریم، 50,000 تا روایت داریم. ما خب بین این روایت ها، روایت های ضعیف هست، روایت هایی که راویاشون ثقه هستن، قوی هستن، نمیدونم خبرهای متفاوت درسته وجود داره از ضعیف و قوی، ما دنبال این که ببینیم اینا از شارع صادر شده یا نشده دیگه. میگیم از بین این 10,000 تا روایت آیا شما میتونید بگی همش دروغه؟
نه.
شما یقین داری حداقل مثلا 1,000 تاش درسته، 1,000 تاش از شارع صادر شده. به این میگن تواتر اجمالی. اصلا یه مدلیه، اسمشو انگار علکی گذاشتن تواتر. با این دوتا ببینید از زمین تا آسمون تفاوت داره، انگار یه جورای روح حواست. اینجا در مقام بحث جا انداختن تواتر اجمالی شهید نیست، حتی در این حدم که من براتون توضیح دادم توضیح نداده، من فقط براتون اینو گفتم که تفاوتشو با اون دوتا متوجه بشید. درست شد؟
یعنی
اصلا
انگار سوال امکان نمیاد.
چرا نیاد؟ در حدی که حالا شما بلد باشید، مقداری که کتاب گفته میاد. ولی اینکه حالا شهید اینجا این نظر رو داره، بقیه نظر دیگه رو دارن، نه. بچه‌ها من یادم رو.